سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیلی مقدم عرض میکنم، من هم به نوبه خودم خدمت عزیزانی که هم به صورت حضوری در محضرشون هستیم، اساتید و دانشپژوهان و همچنین دوستانی که از فضای مجازی بحث رو دنبال میکنن، به ویژه جناب آقای واسطی که از مشهد، ما فقط عرض ارادت بکنیم خدمتشون و التماس دعا بگیم. بحثی که بناست من خدمتون باشم، بحث آینده روانشناسی اسلامی در ایران و جهان هست. با توجه به فرصت محدود، من محورهای اصلی بحث رو سعی میکنم اشاره هایی داشته باشم. همونطوری که مستحضرید، بحث آینده پژوهی یا فیوچر استادی در حقیقت امروزه در جهان بر اساس دو تا راهبرد یا سازوکار اصلی داره دنبال میشه. یکی آینده نگاری یا سناریو نویسی هست. خب بعضی از کشورها این روش رو دنبال میکنن، بعضی هم از روش روند پژوهی و اینکه ما روندهای جاری رو بیایم دنبال بکنیم و اینکه حدس بزنیم روندهای آینده هم به همین سمت خواهد بود. اما اگر دقت بکنیم، هر دوی این راهبرد بیشتر بر اراده های انسان و محیط انسانی و جغرافیا و اجتماعی انسانی استوار هست و میتونیم بگیم شاید نگاه متفاوتی که ما میتونیم علاوه بر اینها در بحث آینده پژوهی داشته باشیم، کشف اراده الهی و سنت هایی هست که این اراده الهی رو میتونه تحقق بده. من بعض از نمونه های آیات قرآن رو براتون میخونم، فقط برای اینکه مقدمه بحثم باشه و به اون سمت بریم، که خداوند در زمینه آینده بشریت اراده هایی داره. بعضی از اونها خب مشهوره و خیلی بهش عنایت شده، ولی بعضیش رو هم کمتر توجه کردیم. مثلا این آیه که و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین در سوره قصص، یا و کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خب اینا همش وعده‌ای برای آینده است که اراده خداوند میخواد تحقق پیدا بکنه. یا مثالهایی رو باز در نمونه هایی که در داستان‌های قرآنی هست، در مثلا اون داستان حضرت خضر و موسی، وقتی که خضر داره اون حقایقی که پشت داستان بوده بیان میکنه، میفرماد یکی از اون داستان‌ها فعراد ربکه ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما. این نشون میده که حضرت حق میخواد از طریق خضر، ولو اینکه مثلا فرض بکنیم حالا در این مورد به وسیله ملاقات با حضرت موسی این کشف میشه برای ما، ولی خیلی از این موارد هست برای ما کشف نشده. اینجا در رابطه با اون یتیم ها میخواد این دیوار روی اینجا ساخته بشه که این گنج از بین نره و وقتی اینها بزرگ سال میشن بتونن از این استفاده کنن که در مسیر صلاح و سداد اینها به کار بره. یا مثلا در سوره انفال یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. اینها نمونه هایی هست که این رو نشون میده. یا ان الله یفعل ما یرید یا فعال لما یرید. یا باز در سوره قصص تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. عرض من اینه که ما کار علاوهی که میتونیم بر اون دو راهبرد معروف و مشهوری که وجود داره در بحث آینده پژوهی انجام بدیم، این قسمته که به نظرم تا حدی مورد غفلت واقع شده و میتونه این کار رو انجام بده. حالا ما در بحث خودمون یه مقداری بر اساس همون روندها، یعنی روند پژوهی رو داریم در بحث روانشناسی اسلامی یک اشاره‌ای بهش میکنیم و وضعیتی که وجود داره بر اساس اون میتونیم بگیم خب آینده علل قاعده قریب به همین وضعیت و نزدیک به اون خواهد بود. در اینجا من در بخش ایران چند نمونه رو براتون فقط عرض میکنم که دوستان ملاحظه بکنن، با توجه به این که وقتی که برای من اعلام کرده بودید نیم ساعت بود، حالا من مجبورم باز دوباره اینو محدودش کنم. آقای دکتر ابتهی، در رابطه با روانشناسی اسلامی در حال حاضر ما نسبت به 20 سال گذشته وضعیت خیلی بهتر داریم. من فقط اینها رو گزارش میکنم براتون در زمینه آثار و کتابهایی که در حوزه روانشناسی اسلامی هست. در ایران الان بیش از 100 اثر در زمینه روانشناسی عمومی، شخصیت، روانسنجی، آسیب شناسی، سلامت روانی، خانواده، روانشناسی دین، روانشناسی مثبت، روانشناسی اجتماعی، انگیزش و هیجان، رشد و روششناسی داریم. این در مورد کتاب‌ها هست. در زمینه مجلات و فصلنامه‌ها 12 تا فصلنامه ما داریم، اعم از علمی پژوهشی و علمی ترویجی که بیشترش البته علمی پژوهشی که قریب به هر حال حدود 10 سال گذشته اینها داره منتشر میشه. بعض از اونها شمارگانش مثلا به شماره 40 رسیده. در زمینه همایش های علمی فقط در همین 10 سال گذشته ما 10 تا همایش بزرگ داشتیم، غیر از همایش های کوچیکی که و در حقیقت جنبه کمیسیون یا سمپوزیوم داشته، ولی همایش های بزرگی که با عناوین مختلف در حوزه روانشناسی اسلامی وجود داشته که من دیگه از ذکر عناوینش میگذرم. محور بعدی برنامه های آموزشی هست که به صورت رشته های آکادمیک ارائه شده و الان باز مواردی که من توی این جدول خودم فراهم کردم حدود 10 برنامه آموزشی هست در سطح کارشناسی و در سطح کارشناسی ارشد با عنوان روانشناسی مثبت‌گرا، روانشناسی عمومی، روانشناسی اجتماعی، شخصیت، روانشناسی دین، عنوان دقیق خود روانشناسی اسلامی که حدود 2 سال پیش دیگه تصویب شد و روی سایت وزارت علوم رفت. اینها عناوینی هست که باز در حوزه روانشناسی اسلامی ما در سطح کارشناسی و ارشد می‌بینیم مصوب شد به عنوان برنامه آموزش. دوره‌ها و برنامه‌های فصلی در روانشناسی اسلامی داشتیم که به خصوص این 3-4 ساله اخیر در قم، مشهد و تهران مواردی بوده که باز اینها رو هم عناوینش رو من می‌گذارم. نهادهای علمی فعال در روانشناسی اسلامی باز مراکز متعددی هستن، هم مراکز آموزشی و پژوهشی مثل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مؤسسه امام خمینی، دانشگاه قرآن و حدیث، جامعة المصطفی و مراکز دیگه‌ای که در حوزه روانشناسی اسلامی به صورت پژوهشی یا آموزشی دارن فعالیت میکنن. انجمن علمی روانشناسی ما یه انجمن علمی روانشناسی اسلامی داریم در قم مرکزش که الان نزدیک 400 عضو پیوسته داره. در حقیقت خدمات روانشناسی اسلامی که در مراکز مشاوره متعدد داره ارائه میشه، در قم مراکز متعددی داریم، در تهران، در مشهد، اصفهان و بعضی از شهرهای دیگه هم وجود داره مراکز مشاوره‌ای که دارن خدماتی رو با جهتگیری و اون رویکرد روانشناسی اسلامی دارن ارائه میدن. از اینها میگذریم، حالا چالش‌ها و کمبودهایی رو ما داریم در بحث‌های روانشناسی اسلامی مثل ضعف در بحث روش‌شناسی، کمبود منابع و سرفصل‌ها در بعضی از اون برنامه‌های آموزشی و بعضی از مباحث نظری که هنوز ما مشکلاتی داریم. این رو من در این قسمت تمام می‌کنم. یه اشاره‌ای هم می‌خوام بکنم به بخش روانشناسی اسلامی در جهان. بله فکر کنم یه صلوات باید بفرستین. بله در بخش روانشناسی اسلامی در جهان هم ما الان در حال حاضر به خصوص در 10 ساله اخیر پیشرفت قابل توجهی داشتیم. اولین نکته بحث تبارشناسی او هست که برخلاف گمانی که حالا بعضی از دوستان دارن، ولی یک سابقه تقریبا 100 ساله وجود داره بر مباحث در مباحث روانشناسی اسلامی و دینی که حالا من شواهدی دارم بر این مسئله، فعلا فرصت نیست اینها رو براتون گزارش بدم. مواردی که در این 10 ساله اخیر به خصوص اینها رو براتون عرض بکنم، مثلا حالا اون نکته‌ای که گفتم باز بدون شاهد نباشه، در کتاب History of Psychology آقای جورج برات که این کتابش 3 جلد هست، در بله یکی از مجلداتش جلد دوم یک فصل رو اختصاص داده به معرفی دانشمندان مسلمان که این مربوطه به 1912 هست، یه جلدش هم 1921 هست و در اون فصل مثلا کندی، فارابی، اخوان الصفا، ابن سینا، ابن هیثم، ابن رشد اینها رو اومده ذکر کرده. یعنی از حدود 100 سال پیش ما تقریبا در غرب و در جهان میبینیم این نگاه وجود داشته. در البته بحث کشورهای عربی از حدود تقریبا میتونیم بگیم از 1950 به این طرف با کارهایی که مرحوم عثمان نجاتی داشتن، آقای بستانی داشتن، دیگران داشتن، کارهای متعددی صورت گرفته. در اکثر کشورهای اسلامی ما یک کتاب شناختی داریم که آقای دکتر نزار الانی که الان در دانشگاه شارجه عراقی الاصل هستن و در دانشگاه شارجه مشغول هستن، 2 جلد کتاب داره راجبه کتاب شناخت روانشناسی اسلامی که یک جلد اون به فارسی ترجمه شده، نزدیک 110 اثر رو در روانشناسی اسلامیشون در کتاب کشورهای مسلمان و کشورهای عربی به خصوص شناسایی کردن و در اون کتاب شناخت اومدن معرفی کردن. این حالا مربوطه به پیشینه، من به همین مقدار کافیه، اما در زمینه بله یعنی کشورهای اسلامی رو اضافه کنیم با کتابهایی که در خود ایران چی بشه بیش از 200 بله میتونیم بگیم کتاب وجود. اما در 10 ساله اخیر من فقط چند نمونه براتون عرض میکنم که واقعا بعض از اینها اجاب آوره. مثلا آزمایشگاه روانشناسی اسلامی، نه روانشناسی دین، نه دینی، دقیقا روانشناسی اسلامی و سلامت روان مسلمانان در دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا. حالا من اینا رو تصویرشم دارم دیگه، چون گفتن فرصت نیست نمیشه اسلاید ها رو خدمتون نشون بده. نمونه دوم مدرسه روانشناسی اسلامی مرکز تحقیقات الخلیل در سان فرانسیسکو در کالیفرنیا هست که باز اینها نمونه دوم. نمونه سوم مؤسسه روانشناسی اسلامی از خانم یورکر کرم در ویرجینیا که اصلا اسم مؤسسه هم هست، مؤسسه روانشناسی اسلامی الکرم و فعالیت‌های جدی می‌کنن، مدرسه‌های فصلی دارن ایشون و محققین رو دعوت می‌کنن در اونجا. باز انجمن بین المللی روانشناسی اسلامی، انجمن بین المللی روانشناسی اسلامی مرکزیتش در لندن هست، در انگلستان آقای عبدالله روزمن و آقای امبر حق اینا جزوه مسئولین اصلیش هستن که باز در اونجا دارن فعالیت میکنن. آموزش روانشناسی اسلامی در کالج مسلمانان کمبریج باز در انگلیس هست که این رو باز میتونیم ببینیم. گروه تحقیقات اسلام و روانشناسی در انجمن اسلامی آلمان باز این رو میبینیم. انجمن بین المللی روانشناسان مسلمانان در اندونزی که حالا ما همین چند سال پیش در 2019 که یه همایشی در هند بود در دانشگاه علیگره با همین مسئولینشون در اونجا یه ملاقاتی داشتیم و از نزدیک هم باشون آشنا شدیم. همین مال اندونزی رو عرض بکنم. اولین دوره روانشناسی اسلامی در استرالیا دانشگاه چارلز استورد باز نمونه بعدی هست. در دانشگاه مسلمانان علیگره در هند باز مورد بعدی هست که عرض میکنم. در پاکستان باز آموزش روانشناسی و رواندرمانی اسلامی در دانشگاه بین المللی رفاه که با همون حزب رفاه هم بی ارتباط نی. مجمع دانشجویان بین المللی روانشناسی اسلامی باز در پاکستان، این هم باز یه نمونه هست که ها رو هم میتونیم ذکر بکنیم. خب بریم سر بحث اصلی خودمون که حالا با توجه به این ظرفیت و روندهایی که در ایران وجود داره و در جهان وجود داره ببینیم چشمنداز چی هست و ما چگونه باید بریم جلو. ببینید علاوه بر این ظرفیت‌ها ما رویدادها و روندهای جهانی رو هم که میتونیم بگیم گویا اراده الهی هم در پس پشت اینها داره همین زمینه ها رو فراهم میکنه میتونیم ذکر بکنیم. چند نکته رو من به عنوان روندهای جهانی اضافه میکنم به این ظرفیت ها و بعد در انتها چشمنداز روانشناسی اسلامی در ایران و جهان رو به جنبندی میرسم. یکی بحث جابجایی قدرت به سمت دانایی هست. تقریبا میتونیم بگیم آلوین تافلر پیشتاز این مسئله است که جزو یکی از آینده پژوها هست، با کتاب شوک آینده که نوشت در 1970، بعد 1980 کتاب موج سوم رو نوشت و آخرین کتابش توی این حوزه اون کتاب جابجایی قدرته که ایشون میگه بعد از اینکه بحث‌های قدرت در قسمت‌های مثل زور و خشونت بود و ثروت و اقتصاد بود، الان ایشون پیشبینی در 1990 اینه که قدرت داره میره به سمت دانایی و پیشبینی‌هاش ما می‌بینیم محقق شده. الان بحث اطلاعات و فناوری اطلاعات و اخیراً بحث هوش مصنوعی این رو نشون میده که این یه ظرفیت جدیدی رو برای ما هم آماده میکنه. شما فقط یه نکته رو من عرض بکنم، در سال به نظرم میاد حالا 2004 یا 2005 که کتاب مثنوی مولوی به زبان انگلیسی ترجمه شد، جزو یکی از کتابهای پرفروش در امریکا قرار گرفت. یعنی افراد به این گرایش دارن و این مسئله ظرفیتیه که ما میتونیم اتفاقاً بستریه که میتونیم ظرفیت‌های خودمون رو نشون بدیم. نکته دوم احساس نیاز جهانی به معنویت و گسترش اون. شما اسپریچوالیتی رو وقتی که این واژه رو در موتورهای جستجو بزنید، به خصوص در 20 سال گذشته روند رو به افزایشش رو بیاید ببینید، چه در رابطه با مجلاتی که وجود داره، مراکزی که این بحث رو دنبال میکنن، حداقل در حوزه روانشناسی که مربوط به خود ما هست، اصلا ما این رو تحت عنوان نیروی چهارم در مقابل سه مکتب قبلی میتونیم قلمداد بکنیم و بسیار قدرت و انرژی شگرفی به وجود اومده، چه در زمینه‌های روان درمانی، چه در زمینه خود روانشناسی و مشاوره. و این بحث در رشته‌های مختلف علوم انسانی هم گسترش پیدا کرده. بحث معنویت در مدیریت الان جدیه، در اقتصاد، در جامعه شناسی، در روانشناسی، حتی در پرستاری و بحث‌های پزشکی رو ما می‌بینیم که بحث جدیه. این هم یک بستره. بحث سوم اینه که اصلاً خود اسلام، یعنی این گرایش به اسلام و توجه به اسلام به صورت یک نگاه جدیدی مطرح شده که حالا خب بحث انقلاب هم مؤثر بوده در این زمینه، ولی به دلایل مختلف اصلا خود اصل بحث اسلام و حالا بحثایی که تحت عنوان داعش هم مطرح کردن، گاهی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، یعنی این باعث شد که افراد مطالعات بیشتری راجع به اسلام انجام بدن و ببینن این حقیقت اسلام چی هست. این هم یک رونده که زمینه‌های آینده رو مطرح میکنه. یک نکته دیگه که باز کمتر بهش توجه هست، یک بازگشت نسبی رو ما میبینیم نسبت به مظاهر منفی تمدن جدید مثل بیوندوباری، خشونت و بحثایی از این قبیل. واقعا یک خودآگاهی در مردم، نمیگم دولت‌ها، حالا دولت‌ها ممکنه هنوز هم دنبال منافع خودشون دیدگاه‌های دیگه رو داشته باشه، اما در مردم جهان و به خصوص در کشورهای اروپایی و امریکایی به وجود اومده. شما فقط یه نمونه‌ش عرض می‌کنم، بحث بازگشت به عفاف در امریکا به گونه‌ایه که مثلا در بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها همیشه این بحث جدی مطرح بوده در دوره‌های قبلی، ولی اینقدر فشار افکار عمومی زیاده که در دوره قبلی همین بایدن که نماینده دموکرات ها بود برای رأی آوری خودش همین بحث بازگشت به عفاف و بحثای اینطور رو به عنوان یکی از سیاست هایی که ازش طرفداری کرد توی نطق انتخاباتی خودش آورد. محور پنجم بحث جهانی شدن هست بر اساس تبادل اطلاعات و امکان جدی که وجود داره برای ارتباط ها. خب اینم یک بحث داره. بحث اخیری که باز خیلی مطرح شد، باز از فواید ناخواسته بحث کرونا بود، استفاده و توجه جدی به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. این برای ما هم پتانسیل های جدید رو ایجاد کرد. خود ما گاهی مواقع بود که مهمون های خارجی رو می‌خواستیم دعوت کنیم، خیلی سخت بود برامون، ولی در سال گذشته ما یه همایشی داشتیم راجع به کرونا و معنویت. در اون موقع یکی از کسانی که مثلا در اون موقع دو نفر رو ما دعوت کردیم از امریکا، آقای پارگامت و آقای کوینگ، اینا جزو 4-5 نفر اول هستن در دنیا که تو این موضوع کار کردن. حدود یک ساعت به ما وقت داد و اومد توی همایش ما به صورت در حقیقت مجازی شرکت کرد. اینا زمینه هایی هست که چی هست. آخرینش هم بحث هوش مصنوعیه که باز در این یک سال اخیر به صورت جدی مطرح شده و میتونه حتی برای ما هم بستر مناسبی برای گسترش معنویت بشه. پس اضافه کنید روندهایی که گفتیم و ظرفیتهایی که در روانشناسی اسلامی در ایران و جهان به وجود اومده در این 10 ساله اخیر، به اضافه این بسترها و روندهای جهانی، چشمنداز جدیدی رو برای آینده در حقیقت روانشناسی اسلامی در ایران و جهان فراهم میکنید. این چشمندازها رو من در 10 بند عرض میکنم و دیگه بحث خودم رو به پایان میبرم. اولین نکته، فراهم کردن زمینه های لازم برای رشد روش شناسی در روانشناسی اسلامیه. واقعا نمونه های خوبی هم ما در این 2-3 سال اخیر، حالا من باید ذکر بکنم مثلا یکی از کارهای خوب در روش شناسی که بر اساس متن و متن محور 2 جلد از کتابهای آقای دکتر پسندیده هست کار شده در این زمینه. دوستان دیگه ما بعضشون کار کردن، بعضشون در دست انتشاره که این میتونه با مباحث آینده علوم انسانی رو در روانشناسی اسلامی یه مقداری قوام و اتقان بیشتری بده. در جهان هم همینطور، مثلا همین آقای عبدالله روزمن که ایشون گفتم جزو رؤسای همین انجمن بین المللی روانشناسی اسلامیه، کارهای اخیرش رو که ببینید از جهت روانشناسی خیلی قویه و واقعا کم نداره از کارهایی که توی روانشناسی کلاسیک داره ارائه میشه. دوم، تأسیس رشته روانشناسی اسلامی در دوره ارشد، که این رو من هم به عنوان چشمنداز عرض میکنم که الان تحقق پیدا کرده، ما الان این رشته رو داریم. باید ما در زمینه گرایش های اون مانند روانشناسی اسلامی با گرایش اجتماعی، تحولی، بالینی، روانسنجی و سایر گرایش ها در دوره دکتری تلاش بکنیم. این میتونه هم چشمنداز آینده باشد، هم اینکه بستری باشه برای توسعه این رشته. سوم، توسعه تأسیس و توسعه انجمنهای بین المللی روانشناسی اسلامی. حالا ما با کارکردهای مختلفی الان میتونیم علاوه بر اون انجمن بین المللی که گفتم در لندن هست، ما انجمنهای متعددی داشته باشیم که این کار رو دنبال بکنن. تأسیس و توسعه مجله های بین المللی روانشناسی اسلامی، این باز یکی از زمینه های خوبیه که به نظرم باید روش کار بکنیم. پنجم، تکمیل متون و منابع درسی در این حوزه و به خصوص ترجمه به زبانهای بین المللی، به زبان عربی و انگلیسی و سایر زبانهای بین المللی. این کارهایی که انجام شده که به خصوص من حالا بخوام بدون اینکه واقعا بخوام اغراق بکنم، بر اساس همین قضاوت آقای عبدالله روزمن و امبر حق که ما یک کتاب مشترک باشون چاپ کردیم، اون فصلی از کتابی که بله اسلامیک سایکولوژی راند گلاب در اون فصل منتشر شده، خود اونها اقرار کردن که کارهایی که در ایران شده واقعا نسبت به خیلی از کشورها برجستگی داره. اینا باید به زبانهای دیگه ترجمه بشه و ما بتونیم این بستر علمی رو جهانی بکنیم. ششم، تعامل بین المللی در نشست‌ها، همایش‌ها، اتاق‌های گفتگو و زمینه‌های جدیدی که در فضای مجازی به وجود اومده و ما میتونیم از اونها استفاده کنیم. نکته هفتم، پذیرش کثرت‌گرایی در دیدگاه‌ها و مدل‌های اسلامی. ما اون چیزی که باعث واقعا انشقاق میشه، باعث شکست این حرکت میشه، اینه که ما بخوایم حتما رو مدل خودمون اصرار بکنیم و بگیم این است و جز این نیست. یه مقدار باید کثرت‌گرایی رو در این زمینه بپذیریم، مدل‌های مختلف بیان رقابت بکنن و مدل‌های بهتر بتونن در این زمینه برتری خودشون رو نشون بدن. پنجم، تکمیل متون و منابع درسی در این حوزه و ترجمه به زبان، بله اینو عرض کردم، عذرخواهی. هشتم، همگرایی و همافزایی میان دیدگاه‌های بومی و اسلامی. یک بحثی که حالا باز ما در اینجا داریم و میتونه این حرکت ما رو کند بکنه که بعضی‌ها تأکید بر دیدگاه‌های بومی دارن، میگن بعضی‌ها اسلامی، یه مقدار ما باید این رو تلاوم ایجاد کنیم. و باز در همین زمینه دیدگاه‌های شیعی و سنی، به نظرم میرسه که ما انقدر مشترکات داریم که فعلا نیازی نیست که ما روی موارد اختلافی تأکید بکنیم تا بتونیم این حرکت رو، این درخت و شجره طیبه رو در سطح جهان ما غرس بکنیم، استوارش بکنیم. بعد در موارد اختصاصی هم میتونیم دیدگاه‌های خودمون رو مطرح کنیم. افزون بر این، حالا ما به تجربه عرض بکنم، وقتی که ما لو علم و محاسن کلام نالت تبع اونا، ما بیان بر اساس همون حدیث ثقلین، کتاب الله و اطرتی، محتوای معارفی اهل بیت رو ارائه بدیم در سطح جهان، این بحث شیعی و نگاه شیعی و سنی هم تا حدی قابل رفعه. نهم، تعامل میان روانشناسی اسلامی و فرهنگی. یکی از بسترهایی که امروزه وجود داره در خود دانش روانشناسی معاصر و ما میتونیم روی اون بستر سوار بشیم و حرکت خودمون رو تسریع بدیم، روانشناسی فرهنگی و حتی میان فرهنگی. این زمینه خوبیه که ما میتونیم مباحث روانشناسی اسلامی رو ازش استفاده کنیم. و آخرین نکته عرض من، تقویت مطالعات بین رشته‌ای و میان رشته‌ای. یعنی ما برای این که بحث روانشناسی اسلامی در سطح جهان بتونه کارآمدی بیشتری داشته باشه، باید این حوزه رو رفت بدیم به مباحث اقتصاد، مباحث جامعه شناسی، مباحث سیاست، مباحث فرهنگی و بحث‌های دیگه که بتونیم کارآمدی خودش رو در حل مشکلات جهانی و به خصوص مسائل زیست محیطی، مسائل صلح جهانی که امروزه علایق جدی در سطح جهان برای اونها وجود داره، نشون بدیم که میتونه روانشناسی اسلامی با نگاه‌های بین‌رشته‌ای به این بحث هم کمک بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار ممنون و متشکر که من خدمتتون عرض کنم یه رو 20 دقیقه. میدونستم که معمولا یه رو 20 دقیقه میشه 25 دقیقه، 5 دقیقه بتونیم در خدمتتون باشیم برای پرسش پاسخ. از عزیزانی که در جلسه هستن اگر پرسشی هست بفرمایید. ان
شاء الله این همه مراکز روانشناسی عمر بخصوص اسلامی تو کشورهای غربی شما فرمودید، توی امریکا، انگلیس، استرالیا اینا، واسه عرض بکنم که ما تو کشورمون گروه‌های داریم، تو روانشناسی اسلامی انجمن داریم، مشاوره ها داریم، آیا مراکزی که به خصوص فقط برای همین بخش، دانشگاهی، پژوهشگاهی فقط برای هم بحث روانشناسی اسلامی داریم یا نه؟ مراکز نه. عرض بکنم که ببینید الان تو کشور اروپایی دانشگاه داریم که تو موضوعات، یعنی فقط برای همین روانشناسی اسلامی.
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یه گروه داره،
یک گروه داره. میخوام بگم یعنی مرکزی هست که فقط برای هم بحث روانشناسی اسلامی،
یعنی در حد دانشگاه من الان،
یا پژوهشگاه؟
نه نه، اینکه در این سطح مثلا
انجمن داریم، گروه داریم. آره. بله،
یعنی میخواد بگید گستره اون در حد یک دانشگاه یا پژوهشگاه باشه؟ نه، من اطلاعی ندارم، فکر نمی کنم. بله، در اون سطح
نمیم.
آره، این مثال هایی که ما زدیم، مثلا فرض بکن توی دانشگاه استنفورد یا مثلا سان فرانسیسکو، اونجا هم یه گروه، یه مؤسسه است. نه فقط
مرکز تخصصی
استاد، مرکز تخصصی روانشناسی اسلامی، عرض کردم توی این مراکز علمی مثل مؤسسه امام خمینی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، جاهای دیگه گروه هست تحت این.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر از استاد بزرگوار، استاد آذربایجانی، که لطف فرمودن و مطالب بسیار خوب، چه در قالب محتوایی چه در قالب گزارشی، قابل استفاده بود. من فقط یه نکته عرض بکنم، این که بحث معنویت گرایی و گرایش به معنویت شد در بحث روانشناسی، با توجه به این که عصر در واقع برگشت به معنویت هستش واقعا، اما متاسفانه معنویتی که جهان الان داره برمیگرده در بلاخص در کشورهای غربی که گروهان اله های مختلفی بعضا تا 4000 هم نام میبرن که شکل گرفته، معنویت گرایی های مختلف، ما بیشتر این معنویت گرایی ها را با روی کرده در واقع اون معنویت حقیقی واقعا نمیبینیم. بیشتر معنویت گرایی ها اون خود گروه ها و معنویت گروه هایی که شکل گرفتن بیشتر با روی کرده بشری و سکولار، و یعنی واقعا اون معنویتی که به درد انسان میخوره، انسان را میتونه هدایت بکنه، اون معنویت در فضای جامعه جاش خالیه واقعا. چه معنویت های فضای جامعه را پر کرده؟ معنویت های سکولار واقعا، یعنی الان بیشتر معنویت گرایی با رویکرد سکولار و بشری و اینا توجیه میشه. با توجه به این رویکرد در واقع، این اقبالی که در مردم هست نسبت به معنویت گرایی، با توجه به این که رویکرد معنویت گرایی سکولار و بشری و اون معنویت اصلی نیست، خیلی تو روانشناسی اسلامی بلخص نباید خیلی کارگشا باشه، نباید خیلی موره اصلی باشه واقعا. عذرخواهی میکنم.
متشکرم جناب آقای دکتر الهی نژاد. ببینید، حالا میگه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. من دو تا نکته را به نظرم میرسه. یه نکته اینه که اولا واقعا برآورد دقیقی ما نداریم که بگیم اکثریت یا غالب اینها نگاه سکولار دارن. چرا؟ بخششون این رو دارن، ولی خب مثلا همین بحث آی پارگامنت یا کوینگ یا افراد زیادی که در حوزه روانشناسی کار میکنن، اینها بر معنویتی که دارن کار میکنن بر اساس نگاه های مسیحیت، یهودیت یا یه مقدار نگاه های عام ادیان، یعنی این نگاه ها رو بهش توجه دارن و لزوماً به معناهای سکولار نیست. ولی قبول دارم یه بخشش حالا بدون خدا هستن و نگاه های معنویت های بدون خدا. حالا ما در اون کتابی که از آقای جیمز نلسون ترجمه کردیم تحت عنوان روانشناسی دین و معنویت، یک فصلش رو ایشون اومده مقایسه کرده همین بحث دین و معنویت رو، نکته خیلی جالبی رو متذکر میشه که حالا اون پاسخ دوم عرض من هست. اونجا میاد گروه های معنویت های بدون خدا رو SVNR ها، یعنی spirituality but not religion، یعنی SVNR معنویت ها، معنویت ولی بدون خدا، بدون مذهب، spirituality but not religion، اینا رو معرفی میکنه. در اونجا مفصل بحث کرده راجع به اونها. بعد یه نکته جالبی رو ذکر میکنه، میگه که حتی این معنویت های بدون خدا برای تمرین های معنوی خودشون ناچار میشن بیان از مناسک و آداب و آموزه های ادیان کمک بگیرن. چیکار بکنه؟ مثلا دیگه بالاخره یا میاد مراقبه انجام میده، یا مثلا فرض بکن مسائل از این قبیل رو ذکر میکنه در اونجا، میگه اینها هم ناچارن از ادیان در این زمینه کمک بگیرن. یعنی درسته که ظاهرش خودشون رو بدون ادیان میگن، ولی گویا یک ارجاعی به این سمت دارن. به همین دلیله که پس حتی ما از این بستر هم میتونیم برای مباحث روانشناسی اسلامی و نگاه اسلامی خودمون استفاده کنیم.
اگر اجازه بدید من هم یه پرسشی داشته باشم. چشم اندازه‌ای که مطرح کردید بسیار عالی بود، ولی اگر اینها به صورت نهادی دنبال نشه علل قاعده به نتیجه ما نمیرسیم. در بحث ترجمه آثار به طور مثال مطرح فرمودید، اشاره شد که به هر حال در این کتابی که روانشناسی اسلامی در جهان در دنیا 17 تا کشور ظاهراً تحقیق شده بود، فرمودید که سردبیران و ویراستاران کتاب اشاره کردن که اون چیزی که در ایران انجام شده خیلی چشمگیره. برای انتقال به این قضیه یه بحثی را جناب آقای دکتر بابایی مطرح کردن که ما مشکل زبان داریم و مشکل زبان موجب شده که ما نتونیم دستاوردهای خودمون رو در عرصه بین‌المللی مطرح بکنیم، یک گفتگوی صریح و مستقیم نه با واسطه یک مترجم داشته باشیم. برای این مشکل، آیا این مشکل رو واقعا این مشکل جدی میدونید در بحث روانشناسی اسلامی و برای رفع این مشکل چه راهکاری را به صورت نهادی دنبال میکنید؟
به نظرم میاد که حالا این مشکل شاید مثلا تا 10 سال پیش 20 سال پیش مشکل جدی بود و هنوز هم در حوزه و حوزه ما جدیه، ولی با 2-3 حرکت که ما میبینیم میتونیم بگیم این مشکل رو به کاهشه و یا رو به مدیریته. یک بحثش همین مسئله هست با توجه به نهادهای متعدد بین المللی که در حوزه دارن این کارها رو دنبال میکنن. یه نمایشگاهی رو در همین به نظرم ایام بهمن گذشته بود در همین قم گذشته بودن، من خودم رفتم دیدم اون نهادهای بین المللی که دارن کار میکنن تو این زمینه و بعضشون هم کارهای خوبی کردن. بیش از 10-20 مورد نهاد هستن که همین کارهای نهادی، یه بخشش هم کارشون ترجمه هست و این مسئله رو دارن دنبال میکنن. حالا غیر از مراکزی که دارن آموزش میدن طلبه ها رو برای مسلط شدن به زبانهای مختلف و تحصیلات در زبانهای مختلفی که دارن، علاوه بر این حال من اینها منظورم نبود. الان با بحثای هوش مصنوعی و ترجمه های همزمانی که نمونه هاش رو حالا مثل همین گوگل ترانسلیت که همه دارن استفاده میکنن، به نظرم تا حدی مشکل حل شده و به زودی این مسئله باز هم بیشتر از این حل خواهد شد. البته من هم معتقدم کار اصلی اینه که ما طلبه های فاضل و متخصص به زبان مسلط باشن و این بستر و این ارتباط رو راحت تر ما بیان ایجاد بکنیم، ولی با توجه به این بسترهایی که ذکر کردم به نظر من بخشی از مشکل قابل حل و حل شده و به صورت نهادی حل میشه.
ظاهرا یکی از عزیزان هم در فضای مجازی ملاحظه‌ای دارن، اگر میکروفونشون رو جناب آقای بهروزی لک، بله اگر میکروفون روشن
بفرمایید. بله آقای دکتر اجازه بفرمایید من کوتاه عرض کنم. من اولا تشکر میکنم جناب استاد و فقط می‌خواستم بگم چون در شروع فرمایشون تحلیل روند و این بحث سناریو رو مطرح کردن، آخرام از چشم‌اندازی سخن فرمودن. حالا احساس میکنه که ما در این آینده پژوهی علوم انسانی نیازمند یک روش شناسی مشخصی هستیم که اصلا کاربست آینده پژوهی در مطالعات آینده علوم انسانی چگونه باید باشه. و فقط خواستم به از استاد هم تشکر بکنم و پیشنهاد بدم که اگر این ممهد بشه مثلا به یکی از روش‌ها، شاید این کاربری بهتری و بیشتری داشته باشه. در خدمتتون هستم. واقعا همین نکته رو ابهام ایجاد شد، گفتم از استادم عرض بکنم و بپرسم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون جناب استاد آقای دکتر بهروزلک، استفاده کردیم از فرمایشتون. من کاملا تایید میکنم، واقعا من خودم هم هیچ تخصصی و مطالعه جدی در این حوزه ندارم، فقط در حد مطالعات اولیه است و فرمایش شما رو تأکید میکنم که مراکزی که قصد دارن راجع به آینده پژوهی کار بکنن و مطالعات آینده رو، ما نیاز به روش شناسی جدی در این زمینه داریم که علاوه بر اون چیزهایی که موجوده و هم سناریو نویسی آینده نگاری و هم بحث‌های روند پژوهی، شاید نگاه‌های جامع‌تری ما رو بتونه به روش شناسی جدید و جامعی نائل بکنه. منم تشکر می‌کنم از جناب عالی.
یک ملاحظه‌ای هم عرض بکنم. ببینید این روش شناسی‌های آینده پژوهی هر کدوم یه ظرفیتی دارن که به گمان من باید از اون ظرفیت‌ها استفاده کرد. نکته تکمیلی داستان که مرتبط با این نشست هست اینه که اون آموزه‌های اسلامی چگونه می‌تواند در آینده پژوهی دخالت کند. و در این زمینه یک انجمنی شکل گرفته، ما دکتر گودرزی هستن، آقای دکتر ایوزی هستن از اساتید آینده پژوهی، معتقد به آینده پژوهی اسلامی، که روی به صورت تخصصی دارن روی روش شناسی آینده پژوهی اسلامی کار میکنن. فکر میکنم برای یه حرکتی آغاز شده که این دغدغه جناب عالی را انشاءالله بتونن در سالهای آینده محقق بفهمن.
بسم الله الرحمن الرحیم.